أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خذ العاف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإما ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين تغوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإخوانهم يمدونهم في العي ثم لا يبصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعضی از مفسران که گرایش معرفتی دارن درباره خاطرات معصومین علیه السلام و خاطرات افراد عادی چنین گفتن که خاطرات معصومین سه قسم است، یا الهی است، یا ملکی است، یا نفسانی. ولی خاطرات افراد عادی چهار قسم است، یا الهی است، یا ملکی است، یا نفسانی، یا شیطانی. این سخن فی الجمله درست است، ولی درباره معصومین باید توضیح داده شود که معصومین علیه السلام گرچه دارای خاطرات الهی هستند و دارای خاطرات ملکی هستند، اما خاطرات نفسانی اونها هم به خاطرات ملکی برمیگردند، برای اینکه اینا نفسشون رو در اثر تهذیب و تزکیه در حد یک فرشته در آوردن. اگر در مثال متصل اینها چیزی میگذرد جز حق نخواهد بود، نه اینکه مثال متصل اینها از غاص و احلای بپروراند و با مثال منفصل موافق نباشد. بنابراین اگر به حسب ظاهر خاصرات اونها یا رحمانی است، یا ملکی است، یا نفسانی، بازگشت اینها به دو قسم است، یا رحمانی است، یا ملکی، چون نفسانی هم به ملکی برمیگردد و روح تحقیق هم به یک قسم برمیگردد، زیرا ملکی هم به رحمانی ارجاع داده می شود. منتها اگر خاطر بلا واسطه باشد می شود الهی، و اگر واسطه فرشته باشد می شود ملکی. و چون فرشته بدون اذن ذات اقدس اله کاری انجام نمی دهد، در حقیقت کار فرشته ها به رحمان برمی گردد. در سوره مبارکه انبیا و مانند آن فرشتگان را به عنوان عباد مکرم معرفی کرد که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، بدون اذن ذات اقدس اله کار انجام نمی دهد. مسئله بعدی آن است که در بحث دیروز اشاره شد که به اما ینزغن نکه اگر وسوسه‌ای برای او پیش آمد احساس درد میکند، مثل سوزنی فرو رفته باشد. چون احساس درد میکند فورا خودش جمع میکند و متذکر میشود و مبصر میشود و نجات پیدا میکند. و اگر احساس درد نکند به فکر درمان هم نیست. لکن احساس درد دو قسم است، یه وقت است انسان مریض هست و احساس درد میکند، یه وقتی زندانی است و احساس درد میکند. اگر کسی مریض بود و احساس درد کرد به فکر درمان میفتد، اونگاه ذات اقدس اله قبول به نزل و در قرآن ما و شفا و رحمت. اما اگر زندانی بود و احساس درد کرد، این برای او کیفر و تازیانه است و علاجی هم ندارد. اونایی که خودشون را به سوی اختیار به جای رسوندن که برگشت بر اینها دشوار است، نظیر من اعرض از ذکری فین لهو معیشت از زنکا، اونا محبوسانه احساس درد بکنن. اون درد دردی نیست که مشکلشون حل بکنن، اون درد عذاب الهی است. اگر کسی گرفتار من اعرض از ذکری فین لهو معیشت از زنکا شد، این دردش محبوسانه است. اگر اهل تقوا بود در هیچ مشکلی نمی ماند، چون من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر معاند تقوا بود تمام درها بر او بسته است که من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. این در فشار و تنگنا قرار میگیرد، راهی برای خروج ندارد، این عذاب الهی است. اون که اگر مشکلی پیش آمد راه باز است و آدم متقی است، چون هرگز در حوادث نمیماند، یجعل له مخرجا. اما اونی که دورشتیم خاردار الهی و گیر می کند، اون کسی است که نام و یاد خدا اعراض کرده که این دعای تقریبا مقابل همان من یتق الله یجعل له مخرجا با آیه من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا تقریبا مقابل هم. مطلب بعدی آن است که این گروه که گرفتار مست شیطان شدن بیدار به بیناست. در مقابل این گروه او مشرکین قبلی هست. در آیات قبل در باره مشرکین و معاندین سخن می فرمود که به این تدعوه و مدر هدا لا یسنه و تراهم یندرون الیکه به هم لا یبسرون. بخش از این آیات در باره مشرکین بود، بعضی از اینها در باره شرکا بود یعنی بوسا. اونگاه این آیه خود الاه و امر بالعرف به این مایل بغل نکه این الذین تقو در اصنا واقع شد. دوباره برمیگردن خود به اخوان هم یعنی دون هم فلغی، یعنی اخوان همون مشرکین که شیاطین اخوان مشرکین هست. این الموزیرین کان اخوان شیاطین و کان شیطان و در دیکفور هست. این ها اخوان دیگر هست. به اخوان اون مشرکین یعنی دون اون مشرکین را فلغی، نه اینکه اخوان یعنی مشرکین و زمیر به شیاطین برگردد، بگیم برادران شیاطین، شیاطین اونها را اضلال میکنند. ظاهرش این است که ضمیر یمدونه به اون اخوان برمیگردد و منظور از اخوان هم شیاطین است. مد غالبا در قبال امده است، در قبال امداد است. اون مد در موارد شر و عذاب به کار میرود، چون که امداد و امده و نمدو و امثال زاله غالبا در مورد خیر به کار میرود. در سوره مبارکه مریم آیه 78 این است: کلا سنکتب ما یعود و نمد له من العذاب مدا، که با فعل ثلاثی مجرد یاد کرده است، مد فرمود. آیه 75 همون سوره مبارکه مریم این است: من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب اما الساعه بس یعلمون من هو شر مکانا و اضعف جند. چه این که در سوره مبارکه بقره هم که قبلا گذشت آیه 15 هم این است: الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. اما امداد یمدو و امثال ذلک در فرستادن فرشته ها در نزول رحمت های الهی معمولا به کار می رود. و اخوانهم یمدونهم فی الغیه ثم لا یبصرون، دیگه هرگز کوتاه نمیاد. مثل بعدی آن است که این کلمه اجتبا در آیه شاد معنی التجا اخترا و اخترا باشد، چون مشرکین معتقد نبودن که این قرآن مجتباست و جبایی شده است و برچینی شده است. معتقد بودن که معاذالله این تیرگه است و ارتجالاً خود پیغمبر علیه السلام گفته و به خدا اسناد داد. اونگاه اگر آیه نازل می شد گفتن این سحر است و شعبت است و اینه. اگر آیه نازل نمی شد تأخیر می افتاد، به پیغمبر علیه السلام می گفتن چرا ارتجالاً اختراعاً افتراعاً و اختلاقاً، یعنی از خود خلق نکردی چه چیزی نیوردی. و اذا لم تأتهم بآیتهم قالوا لولا جتبیتها، این لولا برای تهذیب است و تشویق است. اجتبا هم همون ارتجال افتخار، اختراع افتراع و مانند آن است، چون اینها معتقد نبودن که این آیات وحی الهی است. اونگاه وجود مبارک پیغمبر علیه السلام در پاسخ اونها چند مطلب فرمود. اول اولا این به من بر نمیگردد، مبدا فعالیش خداست، یک خودش هم تیریه و مختلق نیست، نور است. این دو نشانش برای اینکه بفهمید از خداست نه از من و نور است نه تیریه، اینه که خوب گوش بدید: اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. شما گوش نمیدید اینکه قرآن چی میخواد بگه که فرمود و اذا لم تأتهم بآیتهم قالوا لولا اجتبیتها. خب این لولا اجتبیتها دو تا مطلب رو میفهمند، یکی اینکه تو آورنده ای، یکی اینکه این فعلیه. اگر اجتبا معنای ارتجال ابتکار اختلاق اینو من در آورده و افتراض، پس لولا اجتبیتها یعنی لولا خلقتها لولا افتریتها. پس هم این فعلیه هم مبدأش تویی. اونگاه وجود باری پیغمبر علیه السلام در پاسخ اینها که دو مطلب بود به دو بیان پاسخ داد. این که مبدع فاعلش خدای سبحان است، اینما اتبع ما یوها الیه من رب، مال من است. دوم این که این مختلق و پیریه و امثال دارک نیست، این نور است. خب شما هم برای این که از نظام فاعلیش استفاده کنید معلوم بشه که کلام کلام خداست، و هم از نظام داخلیش ترفیع بندید معلوم بشه که این بصیرت است و هدایت است و نور است. وقتی قرآن میخونن گوش بدید، از گوش دارید معلوم بشه برد. شما که حرف تو اینه که لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، بناتون بینه که همهمه کنید و هلهله کنید و میگید لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اشعار باطل بدید، نذارید حرف من به گوش دیگران برسد یا خودتون گوش بدید و به دیگر توصیه میکنید که لا تسمعوا لهذا القرآن، این کار رو نکنید، گوش بدید ببینید ما چی میگیم. اونگاه هم نظام فاعلی مشخص میشه، کلام کسی نیست فقط کلام خداست، هم نظام داخلیش معلوم میشه که بصیرت است و هدایت است و بیانه. بعد هم تعمد به این که شما اگر بخواید به مقصد برسید لعلکم ترحمون، باید ادب با پیغمبر علیه السلام از یک سو و ادب مع الله را سبحانه وتعالی از سوی دیگر رعایت کنید. احترام پیغمبر این است که وقتی وارد مجلس پیغمبر شدید صداتون بلندتر از صدای پیغمبر نباشه. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم بعضا. اما احترام به خدا این است حرف نزنید، نه صداتون بلند نباشه. ادب مع الله اینه که وقتی خدا داره حرف میزنه شما حرف نزنید. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. ظاهرا علما ببالی مرحوم کرینی به اطلاق این آیه عمل کرده فتوا داده. حالا معروف بین فقها این نیست، معروف بین فقها این است که این یه ادب استحبابی است، اونجایی که بر وجوب هم میشود همان وظیفه معموم از خلف الامام. اگر کسی نماز جماعت میخواند یا نماز جمعه میخواند به امام مشغول قرائت است، قرائتش جهری، صدای امام را مأموم میشنود، صدای قرائت حمد و سوره امام را مأموم میشنود، اینجا گوش دادن، استماع و ساکت بودن بر مأموم واجب است. اون روایتی از وجود مبارک امام باقر علیه السلام رسیده است. و اگر قرائت احتیاطی بود به صدای امام را مأموم نشنید، اونگاه مأموم مجاز است که خودش تلاوت کند. خب بنابراین اگر کسی در مشهد و محضر ذات اقدس اله است نباید حرف بزند، این میشه ادای معلله. اگر در محضر پیغمبر علیه السلام است نباید بلند حرف بزند، نه جلوتر از او و قانونی مقدم بر قانون او وضع نکنید. حالا اگر بخواید حرف بزنید در همون فضای شریعت حرف بزنید، بذارید آرامتر حرف بزنید. لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم. همین اعراب خشنی که گوش نمیدادند، این آیه طرز اونها را تربیت کرد که یدقون بابه علیهم السلام بالانامل. همین هایی که از دور میگفتن یا فلان اخرج، اسم حضرت میبردن که آیه نازل شد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضكم بعضا، او رو بگید یا رسول الله، بگید یا نبی الله، نه که به اسم صدا بزنید بگید یا فلان اخرج. همین ها طرزی تربیت شدن که وقتی میخواستن وارد محضر حضرت بشن در قول باب کنن بیاد قون باو بهو بالانامل، نه با دست، نه با انگشت، چه با سرانگشت در میزدن. اینجور تربیت شد. و اون کریمه سوره مبارکه مجادله که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اونجا که فرمود به اینکه اذا قیل انشذوا فانشذوا و اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا و اذا قیل لکم انشذوا فانشذوا، همین بود دیگه. محضر اون حضرت جا نبود برای اقرای تازه وارد. این آیه دو دستور داد، فرمود اگه به شما گفتن جمع‌تر بشینید، دیگه مربع نشینید، دو زانو بشینید، چهار زانو نشینید، این کارو بکنید. تفسحوا فی المجالس یفسح الله. و اگر دید نه، اگه دو زانو هم بشینید جا نیست، خب شما پاشید تا کسی که تازه وارد شده از استفاده کنه. نظام غیر شذو فن شذو یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین، همین ها رو قرآن اینجا تربیت کرده. و اون صحابه راستین یک، به فصحای عرب که بعدن آمدن دو، اونا وقتی کسی قرآن تلاوت میکرد اینا گوش میدادن میگفتن سمعت الله تعالی یقول، من شنیدم خدا اینجوری میگوید. خب کلام الله را جدی میگرفتن دیگه. لذا برخی احتیاط میکنن، میگن به این که اگر از اون سو شنیدن و حالا یا واجب یا مستحب است، این کسی در یه مجلسی مشغول قرائت قرآن است و کسی گوش نمیده، آیا این حد کسی یا نه؟ برخی ها فتوا به حرمت دادن یا لااقل احتیاط لزوم میکردن در چنین جای قرآن نخوانند. خب پس وجود مبارک پیغمبر علیه السلام فرمود شما دو تا تهمت زدید، یکی این که این قرآن ساخته من است، یکی اینکه این کلام بی محتوا است، در حالی که این قرآن ساخته من نیست، کلام الله است، یک در حالی که بصیرت است و هدایت است و نور این دو. میگید نه، خوب گوش بدید ببینید که حرفاش چیه. اذا قرأ القرآن فاستمعوا. این رو بعضی که فرمودن لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، از یک سو. بعد از اینکه فرمودن فقرأ ما تیسر من القرآن، از سوی دیگه تا میتوانید به اندازه وسعت قرآن بخونید. بعد فرمودن وقتی که شما نمیخونید دیگری داره بخونه، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، معلوم بشود که مبدأ فعالیش خداست از یک سو، و نظام داخلیش هم بصیرت است و هدایت است و بینه است و نور است. مشابه این مضمون دستور مبارکه انعام قبلا گذشت، آیه 104 سوره مبارکه انعام به همین مضمون بود که قبلا بحثش گذشت. آیه 104 سوره انعام این است: قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسی من عمیت علیها و ما انا علیکم بعید و کذالک نصرف الآیات و لیهورو درست و لنبینه و نقوم یعلمون اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین. چنین که در همون سوره مبارکه انعام راه بررسی این که این بصیرت است و از نای خداست، آیه 155 سوره مبارکه انعام به بعد این است: و هذا کتاب انزل الله مبارک فاتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله واصطدف عنها سنجزي الذين يصطفون عن اياتنا سوء العذاب ما كانوا يصطفون. و بین القرائت است، اسنای قرائت که نیست، این قرائت که تموم شد اون قاری نفسی تازه می کند میگن احسن. خب این تعبیر ذات اقدس اله در باری قرآن کریم فرمود تو سوره مبارکه یونس هم مشابه این هست که آیه 15 سوره مبارکه یونس این است: و اذا تطلع علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر هذا او بدلوه قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف من استيت ربي عذاب يوم اليم. خب برای اینکه معلوم بشود گوینده این کلام ذات اقدس اله است و خود کلام هم هدایت است و بینه است، فرمود اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، این اصل کلی است درباره قرآن شناسی. اما اینکه تطبیق شده است در خطبه های نماز جمعه یا نماز عید فطر یا نماز عید قربان و همچنین تطبیق شده است بر قرائت های نماز جماعت، این دیگه جری و تطبیقی است که بعداً به وسیله اهل بیت علیه السلام ظهور کرده است به نظر ما، گرچه اونها هم مشابه این روایات رو دارند. وگرنه این آیه در سوره مبارکه اعراف است، به سوره اعراف در مکه نازل شد، در مکه سخن از نماز عید قربان و عید فطر و نماز جمعه و خطبه های نماز جمعه و امثال ذلک نبود. و اما در جریان نماز جماعت هم یه نماز جماعت محدودی بود، وجود مبارک پیغمبر بود و امیرالمؤمنین بود و فاطمه زهرا علیه السلام بود. این نماز جماعت رسمی به اون صورت که در شأن نزول این روایات آمده نیست. البته غالب این روایات تو بحث‌های تفسیری ضمناً مطرح می‌شود، شما هم بحث‌های روایات رو حتما جداگانه ببینید، ولی غالب اون بحث‌ها در همین اسنای بحث تفسیری بازگو می‌شود. گفتن به این که منشأ نزول این کلمه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا این است که وقتی پیغمبر علیه السلام مشغول قرائت قرآن بود، وقتی فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، اونایی که پشت سر حضرت بودن اونا هم گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، کلمه کلمه میگفتن. بعد آیه نازل شد که نه، وقتی که حضرت مشغول قرائت قرآن است شما ساکت باشید. این یک شأن نزول یا یک تطبیق. شأن نزول یا تطبیق دیگر این است که وقتی حضرت مشغول نماز جماعت بود، کسی وارد میشد سوال میشد که رکعت چندومه، خب پاسخ میدادن. آیا ناظر شد که نه شما در نماز حرف نزدید فقط گوش، یا چون نماز از یکدیگر مطالبی میپرسیدن آیا ناظر شد که تو نماز حرف نزدید فقط گوش بدید. اینا همه تطبیق های بعدی وگرنه در فضای نزول به جب نزول به شن نزول اینکه سوره مبارکه اعراف است و اعراف در مکه ناظر شد و در مکه نماز جماعت به اون صورت نبود، اینها مصادیق بعدی معنای روشن آیه نستی در برابر قرآن گوش بید خوب ساکت باشید. البته اینی هم که بعضی ها معنا کردن اون مطلب درست است اما معنای آیه ناظر به اون نیست. اونی که تفسیر کردن برخی ها گفتن به اینکه ازام قرآن القرآن فست مولا و انزتو، این در برابر معارف قرآن، احکام قرآن، حکم قرآن، دستورات قرآن حرفی از خودتون نیارید. این درست است، این رو در لا تقدم و بین یدی الله و رسوله گفته میشه در آیات دیگر، اما اون معنای باز و روشن این آیه این است که وقتی در محدوده تلاوت آیات الهی خونده میشود شما خوب گوش بدید تا اینکه انشاءالله از تلاوت به تعلیم کتاب و سنت برسید و از اینجا به تزکیه راه پیدا کنید. آمادگی است برای استواء، البته چون کل واحد وظیفه خودشون رو دارن انجام میدن. اون روایت ها را قرطبی نقل کرده است، اون دو سه شأن نزول رو. این لعلکم ترحمون را بعض اهل معرفت گفتن که افعال ترکی ذات اقدس اله حکم واجب را دارد. این لعل شاید خدا باید است. تو بعض از کتاب های ادبی هم هست که لعل و لیتی که قرآن یاد می کند اینا بطبعنی شاید نیست، چون هر چقدر که خدا با شاید ذکر می کند باید است. این مطلب خودش درست است، یعنی در بار ذات اقدس اله شک و تردید نیست، او به خودش علیم است و قطع هم دارد با علم شهودی. اما معناش این نیست که لعلهی که به کار رفته است این شاید بنی باید است، چون این لعله در مقام فعل خداست. این یک این فعل زمینه امید را فراهم میکند نه صد درصد، برای اینکه هیچ کسی آگاه از حسن خاتمت یا سوء خاتمت نیست. این کار مثل این کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم بعدم لعلکم ترحمون لعلکم تتقون، خب این تقوا و مانند آن از زمینه روزه پدید می آید، نه که هرای کسی روزه گرفت الا و لابد تا آخر آن با تقوا می موند. این اقتضای تقوا یا رحم را دارد، اما موانع فراوانی در راه است تا انسان این موانع را پشت سر نگذارد که روشن نیست به کجا می رسد. ان الغنا و الفقر بعد العرض علی الله، این از بیانات نورانی از حضرت علی علیه السلام نقل شده است. ان الغنا و الفقر بعد العرض علی الله، پس تا به لقاء الله نرسیدیم، تا به محکمه حساب الهی نرسیدیم، همه در حد شاید است بین خوف و رجا. هیچ کس نمیداند که این عمل آیا به مقصد میرسد یا خدای ناکرده حوادث تلخ او را از بین میبرد. لذا چون این کلمات در مقام فعل خداست نه در مقام ذات خدا، و افعالی که گفته میشود در حد شاید است در حد اقتضاست نه سبب تا، بنابراین لعله در همه موارد معنی خاص خودش دارد. ترجیشون در مقام فعل است همون معنی ترجی است و در حد شاید خواهد بود. تتمه بحث نیمون حالا باشون در آستانه انتخاباتی این که میدارم عرض بکنیم شما بزرگان اگر مسافرت میکنید که به مؤمنین یه حرفا رو فرماشاتتون ترمید و اگر نکه به دیگران، اگر یه امر واقع امر اسلامی شد دیگه نمیشد مسامحه کرد. ما باید دو تا کار بکنیم، هم خودمون شرکت کنیم و دیگران را به شرکت کردن وادار کنیم، و هم که بیننا و بین الله کسی که به اسلام و اسلام فقاهتی و به امام و به مسیر رهبری و ولایت و دماء شهدا و آب و خاک قرآن پسند و عزت پسند تلاش کوشش کنیم که این رأی بده. هرگز رأی خدای ناکرده ضعیف نباشد، کم نباشد، چون که منتخب هم باید انشاءالله اصلح باشد. و قرآن کریم در مسائل اجتماعی با تأکید می‌فرماید به اینکه مردان الهی و مؤمنین کسانی هستند که اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا. در امرهای اجتماعی فرمود شما رهبرتون رو تنها نگذارید. بالاخره این دین تا زمان وجود مبارک حضرت سلام الله علیه باید ظهور داشته باشد. حالا در هر عصری یک والی، یک ولی، یک رهبری بالاخره امت اسلامی دارد. حالا فرضی در مسائل فتوا اگر شد مرجع تقلید نباید تنها گذاشت، در مسئله رهبری شد رهبر را نباید تنها گذاشت. اون مؤمنین باقی کسانی که اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا، این جریان حنظله قتیل الملائکه رضوان الله علیه همین است. او بالاخره شب دامادی او بود، شب زفاف او بود. این با اجازه بالاخره اون شب را منزل موند و جبهه نرفت. همون به اینکه بسیار خوب، حالا در شب زفاف این بخواهد جبهه نیاید، فردا در جبهه شرکت کند، باید در حضور عدی از خود پیغمبر علیه السلام استیذان کند، اجازه بگیرد تا دیگران بفهمند که حنظله چون معذور بود نیامد. همون اگر کسی معذور است نگوید که من معذورم شرکت نکنم، بلکه عذرش را علنی بازگو کند تا همگان بفهمند که او معذور است. همین کار را هم حنظله کرده. همون ان المؤمنون الذين اذا قاموا معه على امر جامع. حال این آیه این چیزی نیست که تلاوتش برای ما مونده باشد و عملش مال 1400 سال قبل باشد، که این آیه برای همیشه زنده است. اگر قرآن حی لا یموت است، آیات او حی لا یموت است، احکام و حکم او حی لا یموت است، این آیه هم همون طوره دیگه. این چیزی نیست که خدا نکرده این آیه مرده باشد. سایر آیات هم همینطوره. الان شما میبینید این رئیس جمهور آمریکا در شدیدترین شرایط در برابر دوربین قرار میگیرد و نشون میدهد که ما به آینده امیدواریم، به آینده ایران امیدواریم، ارتباطمون بد نیست، میخوام رابطه برقرار کنیم. از این حرفا به مرتب دارن انتخابات نگاه میکنن و میگن ما داریم انتخابات نگاه میکنیم ببینیم مجلس ششم چی میگذارد. و خدا اینا کرده اگر کسی غفلت کنن نمیشود گفت به اینکه خون شهدا اثر میدهد. و بالاخره این همه شهدا و آزادگان و مفقودان و جانبازان، همه این 500 نفر، یک طرف روح حسین دهری، طرف دیگر اینه که بنده حسین دهری تمام برای نخواهم شد. اگر امت حضور نداشته باشن اون خون مدت ها هدر رفت. و این که ما بگیم نظام شاهنشاهی 2500 سال و 2500 سال، این همه که ساسانی و سامانی و اشکانی اینه نبودن، که از همه این قوس سعود که شما شروع میکنید، پهلوی است و قجر است و کم کم صفوی، بعد میرسید به عباسیان و مروانیان و امویان، بعد کم کم ساسانی و سامانی و اشکانی. اینا رژیم 2500 ساله بخش وسیع از 2500 ساله شاهنشاهی رو اینا داشت میدادن. ایران یک قسمت مهم و قرنها در اختیار همین عباسی ها و اموی ها و مروانی ها بود. مگر بنی عباس کم سلطنت کرده؟ همه اینها آمدن دین را و خلافت الهی را و اون ولایت الهی را به سلطنت تبدیل کرده. اگر ما بگوییم دماغ شهدا اثر دارد، یه طرف قضیه است. این دماغ شهدا شمشیر خوبی است، اما باید دست کسی باشد یا نه؟ یه کتاب خوبی است، ولی اذا قرأ القرآن فاستمع له و وقتی سخن از خون شهدا فاستمع له و انصتوا، بهره برداری کردن لازمه دیگه. وگرنه معاذالله ممکن است این خونا هدر بره. الان مجموع شهدایی که انقلاب اسلامی به پیشگاه قرآن عزت هدیه کرده است، هشت همه اینها با اولیاء الهی باشد، اینا هیچ کدوم به اندازه حسین بن علی نمیشه. اون کجا به اینا؟ خب اینو سید ابن علی اونجور شهید کردن، بعد هم اسلام را اینها به اسارت گرفتن. این که وجود مبارک هست علی در اون عهدنامه مالک اشتر دارن، به این عهدنامه هم در صحف العقول حسن ابن علی ابن شعبه آمده، هم در مدارک دیگر آمده، گوشی از اون هم تو نهج البلاغه آمده. این عهدنامه خیلی مفصل تر از اون است که نهج البلاغه آمده، ولی همه اون محدثان و راویان این جمله را نقل کردن که وجود بارک از دهری سلام الله علیه به مالک فرم بود این نهاز دین کان اسیرن فی های دنشون یا عمل فیه بر هوا و یک لهم به دنیا. همون دینی بود اسیر و من قیام کردم و این دین را از اسارت آزاد کردم. این نمازی بود اسیری، قرآنی بود اسیری، اطرتی بود اسیر. ما برای آزادی دین دلاش کردیم. این نهاز دین کان اسیرن فی های دنشون. با اسیر چه میکنن؟ با اسیر یک از این کارها رو میکنن، یا پول میگیرند و آزاد میکنن، اما منن علیه به اما فدا، یا اعدامش میکنن یا به بردگی میگیرن. یکی از این سکار است در حکم اسارتی. امویان همین سکار را کردن، یعنی این دین را به اسارت گرفت. بعد از اینکه سقیفه بنی سقیفه تشکیل شد، اینا این دین را به اسارت گرفتن. وجود مبارک هست همین دیگه، شاعر نبود معاذالله که اغراق و مبالغه و امثال زاهد داشته باشد. احسنه و اکثر بوشد، هیچ فرقی بین او به قرآن کریم نیست. اون حرف میزنن خب اگر هیچ فرقی بین سخن معصوم چون هر دو وحیه دیگه، این نیست. حضرت رواد این نهاز دین کنه اسیرن فی عید نشتا یعملو فیه بالهوا و یطلا و به دنیا. خب با اسیر چه میکنن؟ یا اسیر رو به عنوان رق و برده قرار میدن میفروشن، یک. یا پول میگیرن آزاد میکنن دو، یا اعدامش میکنن این سه. با اسیر همین کار میکنن. عموی و مروانی دو تا کار کردن با اسیر. هیچ کس نبود که این دین رو از دست اونها آزاد بکنه. اونا یه پول سنگینی میخواستن، هیچ کم نبود. و از طرفی هم میدونستن اگه دین آزاد بشه اونا رو به بند میکشن. با آزادی دین هیچ تصمیم نگرفت. این دین رو یه مدتی برده کردن، میفروختن، بعدم شروع کردن به اعدام کردن دین. بردگیش همان است که ابو ریحان پیروی نقل میکنه و ابو الحسن عامری نقل میکنه. اینا همه مال بزرگان قبل از هزار سال هست، همه از حکما و صاحب نامان اسلامی هست. همون ابو الحسن عامری نیشابوری، هم ابو ریحان بیرونی، که معاویه برای تأمین بودجه های خود این بت‌ها را مجلل میکرد و مکلل میکرد به زر و زیور و از راه کشتی صادر میکرد برای ملوک هند. اونا که بتخانه شخصی داشتن، بعضی افراد عادی، اون گداهای هندی همین چوب و سنگ رو میفرستیدن. سلاطین بت‌پرست اون بت‌های مجلل میفرستیدن. این بت‌های تو خونه‌ها داشتن، تو خونه‌های شخصی داشتن، بت‌های شخصی داشتن، مجلل و مکلل بزن. معاویه دید که این بت‌ها خریدار خوبی دارن، اینا رو مجلل میکرد و مزین میکرد و از راه کشتی صادر میکرد به بت‌پرستان هند، سلاطین هند رو از اونجا سرمایه ها داره میکرد. این دین فروشی بود دیگه، یعنی شرک فروشی بود، بت فروشی بود. این صریحا بردگی نام اسلام را خود میفروخت، هم فروشی بود. جریان کربلای حسین علیه السلام برسید، اون پدر همین معاویه علیه ما لعان الله و البلاد المسلم این دین رو اعدام کرد، گفت لعب الهاشم و برمال که فلا خبر جا عبدالله وحیون نزد. صریحا دستور اعدام دین رو دون. این تنها با حسین ابن علی بود، با دودمان پیغمبر و با اسارت اینا که بسنده نمی کرد. این آمده تا اعلام کند در اون مجلس رسمی که لعب الهاشم و برمال که فلا خبر جا عبدالله لیت اشیاخی و بدرین شهدو بعد گفته یازدی دولا تزدار بشه. بنابراین این چنین نیست که ما بگیم خون شهدا حافظ است. همه اینها یه طرف با حسین ابن علی، طرف دیگر نه مثل او کسی آد آمد نه آمدنی نکشه. و اگر ملت خدا اینا کرده بیدار نباشد، این آمریکایی که دندون نشون میده با همین رز میاد. وقت آمده دیگه اینا جهنمی هستن که لا تبقی و لا تذر. بنابراین حضور همه ما بین نا و بین الله، تشویق مردم، رعایت مردم، اگه با تلفن، اگه با نامه به شهرمون، به روستایمون، هر جا دسترسی داریم مردم رو با تشویق کنیم، عنوان یک واجب دینی در انتخابات شرکت کنیم. اولا به بین نا و بین الله، هر که را اصلح تشخیص دادیم که مسلمان است، تابع ولایت است، حتی امام است، این کشور رو، این قرآن و این اطرت رو، این انقلاب را نه برده می کند نه می فروشد، به او رأی بدیم. امیدواریم انفاس خودی همه شما پاداش دنیا و آخرت داشته باشد.
الحمدلله.